أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم، بل بحث ما در دلالة تزمنية بود، همین حالا میخوانیم تا اینکه این فرع همش برای مقدمه است، برای استنباط یک فرع از فروع دین، تا چه رسد به کل فروع دین و تا چه رسد به کل اصول دین، که این همه ما زحمت میکشیم همش در راستای یک فرعه. حالا بدانیم که حفظ بیضه اسلام و ولایت امیر المؤمنین که در بطنش هم اصول هست هم فروع، و اینا چقدر اهمیت داره و مجتهدین و فقهای ما در طول تاریخ چقدر زحمت کشیدن، اینا همه روی دلسوزی برای یه فرق ازاله نجاست از مسجد نکرد نمازون. حالا این نماز صحیح یا باطل؟ پس بنابراین باید بدانیم که خیلی مسئولیتمون سنگینه، چون ما مسئولیم در برابر کل دین، به ما فیه من الفروع والاصول انشاءالله. خب بحث در دلالت تزمنیه بود، یعنی این که امر بشه دلالت تزمنیه داشته باشد بر نهی از ضدش. استدلال به چه بود؟ این بود که گفتن امر وجوبی عبارت از طلب و شیء مع المنع من الترک. خب یک جواب این بود که عرض میشد نه، امر اول و امر وجوبی مدلولش بسیطه و این منع من الترک جزش نیست، منطقه اونطوری که نائینی فرمود و کلن زیرا به قضیه رزد، چون که اون جهت الزام از حکم عقل استفاده. ولی طبق مبانی هم دیگه حیثیت الزام یه حیثیتیست، صفتیست برای این طلب، و عنوان منع من الترک ازش استفاده نمیشه مبود. حالا اگر هم بخوایم تحلیلش بکنیم که بدین حیثیت الزام برمیگردد به چه؟ به دقت العقلیه، این ملازمه داره با منع من الترک، و الا الزام نیست. اگر منع من الترک نباشه و الزام صدق نمی کنه. اگر این را گفتیم اون جواب اصلیمون چه بود؟ درسته، این منع من الترکی توش هست، اما نه به خاطر اینکه در این ترک مفسده است و مبغوضیت، بلکه به خاطر اینکه در اون فعل مصلحتی ملزمی مهمی بود که از کیسمون میره، فلحاظا این فایده نداره و به نتیجه نمیرسیم. اون حرمتی چیز میکنه، نماز رو باطل میکنه که در همراه با مبغوضیت باشه و مبعد عن المولا باشه و مبغوض باشه و منشأش هم مفسده باشه، یعنی ملاکش. این نیست، این منع من الترک از بابت چیه؟ یعنی که مصلحتی در فعل بود و از کیسه ما میرود، علاوه فایده نداره. عرض میشود خب یه مطلب. یه جواب نقضی دیگه هم دادیم و اون این است که عرض کنم به محضر با ساعت شما، اگر این امر وجوبی عبارت شد از طلب الفعل مع المنع من الترک، یعنی که یعنی وجوبی، دقت بکنید، وجوبی بود و در شکمش حرمت ترک هم بود، خب وقتی این کار مثلا ان واقع شد در خارج لازمش تعدد عقابه، چرا؟ چون که هم یه وجودی را زیر پای به طلب مولا را زیر پا گذاشته، هم اون چیزی را که ممنوع بوده مرتکب شده. چون وقتی که انسان ازاله نکرد حالا یا بیکار بود یا اینکه نماز خوند. علا کل تقدیر، نه شما گفتید که اون وجوب الازاله هم طلب ازاله بوده هم منع ملتر بوده، پس باید یه عقاب به خاطر من، چون علا خود ترک کرد دیگه، یه عقاب به خاطر منع ملتر که باید بیا، یه عقاب هم از بابت طلب فعل، اون طلب فعل شده بود و این نکه. آیا این درسته؟ وقتی این را ما به وجدان خودمون عرضه بکنیم میبینیم نه، معصیتی آدم کرد یه عقاب بیشتر طلب نداره، پس معلوم میشود اینجا اون منع من الترک، منع من الترک مستقلی نیست، توفیلیه. توفیل چیه؟ توفیل همون وجوبه و الله را این مستحق موجب تعدد عقاب میشود. این هم یه جواب نقضی.
مولانا اذا دار الامر بین الامر و النهی بقطع النظر عن المصلحه،
خود کانما هذا فرع جديد، يعني خارج عن
البحث. لا، الامر يعني النهي يقدم على الامر. اذا دار الامر بين الامر و النهي بقطع النظر عن المصلحه الاول كده.
لا يدور
يعني النهي
لا يدور بين الامر والنهي لا يدور. يقولون اذا امر المولى مثلا بالازاله ففي بطنه اكو حكمان، حكم بطلب الازاله وحكم بالمنع عن تركه، يعني هو مركب من الامرين. فاذا ان فرضنا انه مركب من امر ونهي، يعني كل امر في بطنه نهي عن الترك، لا نهي عن الفعل، نهي عن الترك. اذا كان في بطنه ذلك فقد صدر من المولى حكمان كل منهما يقتضي عقابه، فان كان هكذا فهل يرتضي يرضى الوجدان بان نكون بان نقول في كل معصيه عقابان وفي كل ترك واجب عقابان؟ لا يرضى الوجدان بذلك، فيعلم من ذلك استكشف انه شيء اخر نیست. بله، یه چی تبعیه، یه چی توفیلیه. آره، یعنی فی الحقیقه عبارت الاخرا یه همون حکم اوله، حکم اول که همون طلب الفعل بود، این هم چیه؟ این هم برای تأکیدشه و ادامهشه، به خاطر این که همون مصلحت از دست نره. چیز جدیدی نیست. بله، این هم از این. بله، این بعدی خودی کمی سخته، طولانیه. استدلال بعدی هم که کردیم یه استدلال دیگه دقیق اگر بفرمایید بخونیمش، ولی کمی دقیقه. بینه عرض کنم به خدمت شما، گفته می شود که معنای امر طلب الفعل مع المنع من الترک، چون که این طلب لزومیه همراه با ممنون. سوال، این منع من الترکی که در شکم اون هست خودش آیا لزومیه یا تنزیهیه؟ باید لزومی باشه، تنزیهی که این معنا نداره. تنزیه چرا؟ چون که حکم وجوبیه، پس منعی که در شکمش هم هست اونم الزامیه خود به خودی. اگر فرض کردیم که این منع من الترک هم الزامیه، خب این منع من الترک وقتی الزامی شد، الزامی بودنش به چیه؟ الزامی بودن این منع من الترک به اینه که طلب مقابلش هم چه باشه؟ لزوم، یعنی در شکمش وقتی تحلیلش میکنی نه لزومیه. منع من الترک این طلبشه، مثلا طلب ترک یعنی نه یزشه، و خود با خود چون لزومیه با الزام فعله، چون کراهتی مکروه نیست که کراهتی باشه که میل خودت میخوای بکنی میخوای نکن، نه. منع من الترکش منع من الترک تحریمی و لزومیه، خود با خود وقتی لزومی شد باز یک چی طلب الفعلی میاد تو شکمش، الزام به فعل میاد تو شکمش. مثل همون اولی که گفتیم چطور طلب الفعل منع من ترک تو شکمش بود و خود این منع ترکم وقتی الزام میشد خواهم باستی باید همراه باشه با الزام به فعل. خلاصه نتیجه یا دور یا تسلسل، چون که بعد او یکی هم همینطور، او یکی هم همینطور، او یکی هم همینطور، مسلسل تسلسل میشه. اگر گفتیم نه دیگه هر کدام اکتفا میشود به خودشون دیگه، نه فرد دیگری، اگر نبردیمش سمت فرد دیگری، اگر بردیمش سمت فرد دیگری خواه همینطور تسلسل لازم میاد الی یوم القیامه. ای چون هر طلبی لزومیه باید در شکمش یکی دیگه باید. او یکی همچون لزومیه باز هاکزا، او یکی همچون لزومیه باز تو شکمش باید اون باشه. همینطور دیگه به حد یقف نمیرسه. چرا؟ چون همه لزومیه، چون همه لزومیه هی در شکمشون یک هشداری نسبت به خلافش، نسبت به ترکش هست، چه از طرف فعل چه از طرف ترک. تو فرضی نه همیشه طلباشون الزامی هست، خواهی مسلزم تسلسل میشه. حالا این تسلسل دورش هم معنی درسته، تسلسل در سطحی بگیم که منوط میشه به افراد جدید، اگر گفتیم نه خودشون منوطن به خودشون مسلزم دوره. این هم از این. خب یعنی چون نیازی هم به یه حرفا نیست، این مسائل وجدانی هست و انسان به وجدان خودش که مراجعه کنه خوب این آرام میبرد. یه نیاز به یه استدلال عمیق و دقیق هم نداریم، منتها چون خب باید گفته بشه لذا انسان اینا را باید بدانه یا بشنوه حد دقیق. از سال اسمون الان دیگه از قول تجمعنیه خارج شدیم، پس دو تا قول رو خوندیم، یکی قول به دلالت مطابقیه سالانه، یکی هم قول به دلالت تزمونیه. حالا رفتیم سر دلالت التزامیه. دلالت التزامیه معناش این است که بگوییم قائل بشیم که وقتی یه چیزی واجب میشه، مولای چیزی را واجب میکنه، خود به خود ملازمه داره با تحریم ترکش. یعنی اگر گفت نماز بخون، این لازمش اینه که نخوندن حرام باشه. و اگر گفت ازاله نجاست از مسجد بکن، در مدلول التزامیش عدت ملازمه هر میشه این است که ترک ازاله، نکردن ازاله حرام باشه. پس یعنی چه؟ یعنی از خود همین امری که کرده به این فعل به دلالت الالتزامیه تحریم ترکش را هم میفهمیم. چرا به دلالت الالتزامیه؟ چون از لوازمشه، لازمه وجوب هر چیزی اینه که مولا حرام هم بکنه ترکش را. و اینم جواب دادیم، و فیه ان سماع اللفظ لا یوجب ذلک، بله ان اريد حكم العقل بالملازمه ففي انه خلاف الوجدان. خلاصه نخیر، این هر میشد خلاف وجدانه و خلاف واقعیت. مولای چیزی را که واجب کرد، فعل را، فعلی را واجب کرده، کاری به ترکش نداره که ترکش حرام بکنه. چه لزومی داره؟ چه ملازمه ای هست؟ فعل واجب کرده. حالا این عبد اگر عبد ممتثلیه و خود همون ایجاب الفعل براش کافیه، لازم نید دوتا با هم، یعنی دوتا با هم یعنی دومی لغوه اصلا. چرا؟ چون که فرض این عبد اگر ممتثل نیست و عاصیه، نه این که دوتا حج بشن صد تا هم بشن هم فایده نداره. اگر عبد ممتثلیه، خب همون ایجاب الفعل که براش کردن کفایت میکنه دیگه. چه ملازمی داره که باید ترکش هم حرام بشه؟ و چه اثری داره؟ یه چیز لغویه. آره، یا چیزی را حرام کرد، چیزی را کاری گفت شرب خمر حرامه و حتما باید همزمان ترکش را هم واجب بکنه. نه، این فرضی نه، اگر عبد ممتثلی هست با همون تحریم الخمر ترکش میکنه، نیازی نیست به این که عکسش هم. و این ارید بنه، پس بنابراین مطلقاً غلطه. چه بخوایم بگیم دلالت لفظیه، چه بخوایم بگوییم دلالت عقلیه، هیچ کدامش درست نیست. خوشاید از دومی هم غفلت بود، ازا جا احتمال الغفله که ممکنه دومی هم غفلت کنه، از سومی هم غفلت، احتمال الغفله در همه موجوده. نه نه لازم نیست، لازم آزاد تمام. آدم عاقل فهیم خطابم بهش شده، وجوبم بهش گفته شده، چرا غفلت بکنه؟ و احتمال غفلت میدیم از مدلول مطابقی، ولی بگیم مدلول التزامی شه میفهمه. خب اگر از مدلول مطابقی یک کسی غفلت کرد، به طریق اولا از التزامش غفلت میکنه. تو فرق اینه که التزامی من نشأت گرفته از مطابقیه. اگر از مطابقی آدم غافله، التزامی وقت تو ذهنشه، چطور ممکنه؟ خب فرض اینه که او اصل یادش رفته، فرعش چطور یه یادش میاد؟ خب پس این فرمایش شما هم غیر معقوله. بله هازا تمام الکلام فی المقام الاول. و خاتم زدن تا اینجا ما چه خوندیم؟ تا اینجا خوندیم که عرض کنم به خدمت شما، بله نسبت به ضد عام، همه کلام بحث در ضد عام بود، و ضد عام به معنای ترک، ترک المأمور به. و گفتیم که امر به شی نه دلالت دارد بر نهی از ضد عامه، نه به صورت دلالت مطابقیه و نه تضمنیه و نه التزامیه. حالا بریم سراغ چه؟ سراغ ضد خاص. شو از اول قول دادیم، گفتیم یقع الکلام فی مقامین، الاول ضد عام، الثانی ضد خاص. حالا به سراغ ضد خاص. ضد خاص چه بود؟ خود فعل وجودی بود. فقیل باقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضد الخاص بتقریبین، یعرف احدهما بالمقدمیه و الثانی بالتلازم. عنایت بفرمایید، این همه بحثایی که راجع به ترک خوندیم، خب ما الان کاری به ترک خواهم نداشتیم. اصل هدف اصلی اون چه بود؟ اینه که ضد خاص بود، یعنی اون فعل صلات را ما میخواستیم حرام و باطلش بکنیم. فاما کارمون کار صحیحی بود. از چه جهت؟ از جهت اینکه این نردبانه، این ما بله، این مقدمه اونه. بعدش ضد خاص را از کجا میفهمیم حکمشه؟ از راه ضد عام. میگیم خب ضد عام که عبارت است از ترک مأمورم به، این ترک مأمورم به خب اگر هر آینه ثابت شده بود حرمتش، اون وقت میگفت بله، میگفتن که ضد خاص خواهم ملازمه داره با ضد عام. یعنی وقتی انسان صلات را به جا میاره، در حالت که باید ازاله بکنه، نکنه و نماز بخونه، این نماز خوندنش مقارن و ملازم باشه با ترکل ازاله. و چون ترکل ازاله حرام شد، همون ضد عام قائل شدیم به حرمتش. و اگر رسیده بودیم و نرسیدیم، اما اگر هر آینه میرسیدیم، حکم از هر ملازمی به ملازم دیگرش سرایت میکنه، سرایت میکنه، این اون ملازمش هم همون حکم را پیدا میکنه. پس بنابراین ضد خاص مثل صلات، این هم محکوم میشود به همین حکم، چون ملازمه داره. خب این میشه مسلک تلازم. مسلک تلازم معناش این است که متلازمین متحدان فی الحکم، دو چیزی که با هم ملازمه وجودی دارن در حکم باید متحد باشن. هل نقول بذلک؟ اگر گفتیم مثل چه؟ مثال معروفش احسنتم، استقبال قبله و استدبار جده. اون بود خب هر وقت آدم استقبال قبله میکنه، خود به خود استدبار جده میکنه. حالا میتونیم بگیم که اینطور متلازمن، پس چون که استقبال قبله واجبه، استدبار جدی هم واجبه؟ نه، استدبار جدی حکمی نداره، استقبال قبل واجبه. خب یا میکنی یا نمیکنی. وقتی بکنی خود به خود اون واقع میشه، قهریه وجودش. اما دیگه لازم نیم مولادا تا حج جعل بکنه، همون یه حج کافیه. خب ما بل پس بنابراین اصل مطلب که سرایت حج از ملازم به ملازم، از متلازمه احد المتلازمه بالآخر، این صحیح نیست. خب و این جوابش هم همینه. بله.
اولا
اون قبول نکردم. اولا اون بله. اصل مطلب را که خود زدعان باشه حرمت چه قبول نکردیم. حرمت به اون معنای اصلی که یعنی مبغوضیت و چه و چه. ولو فرض که قبول می کردیم، اون وقت می خواستن با مسلک تلازم سرایتش بدن به چی؟ سرایتش بدن به فعل الصلاح از بابت تلازم. خب ما میگیم این هم قبول نداری. اما یه مطلب قبول داریم. ببینید یعنی در متلازمین، حالا کل مطلب را هم بگیم، متلازمین لازم نیست متحد در حج باشد. یعنی اگر استقبال قبل واجب هست، استدبار جدی هم واجب باشد، نه این هیچ اصلی ندار. استدبار جدی واجب نیست. اما این مقدار هست که محکوم به حکم زدی نباید باشه. گاهی از اوقات او حکمی که هست برای استدبار جده، یا حکمی که زدیت نداره در مقام امتثال، در مقام امتثال مثلا اباحه است. اگر استدبار جده اباحه داشته باشه، یه اباحه زدیتی داره با وجوب او، نه یه اباحه مخیرت میذاره، یعنی که تو آزادی، میخوای استدبار جده بکنی نکنی آزادی. پس در امتثال اگر جانب فعله یعنی استقبال قبله کردی و نتیجه تن استدبار جده کردی، خلاف اباحه عمل نکردی، خب لذا اشکالی ندار. حکم استقبال قبله وجوب باشه، اما حکم استدبار جده اباحه باشه، چون منافاتی در مقام امتثال نداره. اما اینکه اون ملازم محکوم بشه به حکم زدی، این نمیشه، چون مستلزم تزاحمه. مثل که استقبال قبله واجب بشه، هم بگیم استدبار جده حرامه، وای بیچاره چه کار کنه، نمی قادر به امتثال دوتا نیست، این نمیشه. پس این مقدار را میگوییم در متلازمه که به تزاحم نکشه. اما این که بگوییم اگر استقبال قبله واجب شد حتما استدبار جده هم باید واجب باشه، نه این لازم نیست. ممکن استدبار جده مباح باشه، این مباح باشه چهری داره؟ خیلی خوب، شما باید امتثال بکنید. خب اونو که امتثال کردید، ما اباحه هم امتثال شده، چون در اباحه خوش و فرده که مخیری هرچی بکنی اشکالی نداره، پس زدیتی در مقام امتثال نداره. بله، نه اباحه اباحه معنی تساوی طرفین، حتی به نظر خود استدبار جده متساوی طرفین، متساوی طرفین که شما مخیر، اباحه به معنی رخصه، شما مخیر، هرچی که مباحه آدم مخیره بین که فعلش بکنه، یعنی فعلش بکنه اباحه را امتثال کرده، ترکش بکنه هم اباحه را امتثال کرده، مخالفتی نکرده. بنابراین این جمع میشه، هیچ منافاتی با استقبال وجوب استقبال قبله نداره.
برای شخص صدری آقا منافات داره،
گفت احکام متضاد نه، در متعلق واحد، اینجا متعلق واحد نیست، دو متعلقه.
در خارج علایه حالت تحقق پیدا
میکنه این
استقبال، خب واحد باشد چه نباشد،
خب بله، نه به حسب ذاتش یه حکم داشته، به حسب ذاتش یه حکم داشت، یعنی از باب این که ملاکی که در استدبار جده بوده، چه ملاکی بوده؟ یه ملاکی بوده که مقتضی اباحه بوده، توجه فرمودی اباحه را جعلت. بله نداره تکوینم صورت بگیره، تجمینم صورت بگیره از بابت این که میکردی نمیکردیش مسئله مهمی، از بابت خودش مسئله مهمی، از بابت خود استدبار جده، نه به لحاظ استقبال قبله، خودش این موضوع به اعتبار خودش. من عنایت ببرم آزا تمام. بله این هم راجبه. پس این در قضیه تلازم. الان ما دیگه حکم متلازمین کلش خوندی. لذا این آقایون چه گفته بودن؟ گفته بودن اگر یه چیزی واجب شد اون ملازمش هم حتما باید واجب باشه، هیچ دلیلی نداره و این خلاف واقعیته. ولی در تتمه چه گفتیم؟ گفتیم لازم نیست واجب باشه، اما حکم زدی مثل حرمت نمیدون، چون که او واجب باشه یا حرام باشه خب فرق نمیشه دیگه و تو امتثال گیر میکنه، تزاحم میشه. خیلی خوب، اگر حرام نبود اما اباحه بود وجوب هم نبود اشکالی داره؟ نه چه اشکالی پیش بود؟ چرا مشکل؟ چرا؟ چون وقتی میخوان موجوب رعایت بکنه خود به خود اون مکروه رو باید کراهت رو مرتکب بشه، این کراهت رو بخواد مرتکب بشه یه مقداری مشکله. چطور؟ نه این خود به خود نمیره، قضیه کراهت منافات داره با وجوب، واجب وجوبی دارد که عکسش مکروهه. یعنی گفته حتما اینه باید بکنی ولی همچه که میکنی عمل مکروهی را در ضمنش انجام بدی. خب این که راحت یه خورده منافات داره به جهت اینکه اگر ما میخواییم یه عبدی که میخواد ممتثل کامل باشه مجبوره چی وجوب انجام بده، وقت این ملازم دائمی ها ملازم دائمیش مکروه باشه بشاره آمده گردنش گذاشته تا این واجب انجام بده و امرایش مکروه هم بکن، نمیشه. اگه واحد باشه اشکالی نداره، این که راحت محل. اما استحباب هم خب غیر وجوبه، هیچ اشکالی نداره. باری کلا خب مثالی زدید، به جای کراهت تبدیلش کن به استحباب استدبار جده. استحباب استدبار جده، استحباب خب غیر از وجوبه، بالاخره یه حکم نیستن، دو حکمه. اما در امتثال ضرری به هم میرسونه، ما واجبه رو انجام میدیم در کنارش یه عمل مستحبی هم انجام میدیم، چه عیبی داره؟ خیلی هم خوبه.
اگر یافتن قبله به این باشه اون وقت واجب دیگه، ما تا استدبار نکنم قبله را پیدا نکنم.
خب اونه میگن عنوان ثانوی. بله اونه میگن عنوان ثانوی، اون عنوان ثانوی از بحث مخارجه. خب تا اینه مثل که وقت گذشت. و صلی الله علی محمد.